به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان مهرآفرین،
روزتان خوش و شبهایتان آرام و مهتابی باد.
امیدواریم امروز همچون روزهای پیش شاد و تندرست باشید و همراه ما در لحظه های پیش رو، لحظه هایی که سخن از حکایت و مثل و سخنان گذشتگان فرهیخته یمان است.
پس برنامه را آغاز می کنیم و در لحظه های نخست از سخن ارزشمند زنده یاد فریدون مشیری بهره می گیریم. من نمی دانم و همین درد مرا سخت می آزارد که چرا انسان، این دانا، این پیغمبر در تکاپوهایش چیزی از معجزه آن سوتر ره نبرده است به اجاز محبت. چه دلیلی دارد؟
روزی روزگاری رخت شویی بود که هیچ کس از او دل خوشی نداشت. یعنی هر کس یک بار لباسی برای شستن به رخت شویی می داد، پشیمان می شد و دیگر سراغ اون نمی رفت. چرا؟ کار رخت شوی این بود که رخت و لباس را برای شستن می گرفت و آنهایی را که گران قیمت و پربها بود پس نمی داد و می گفت گم شده. این شد که رخت شوی دیگر میان مردم شهر اعتبار و آبرویی نداشت. روزی مسافری خسته و گردآلود وارد آن شهر شد. سفر طولانی رخت و لباس او را کثیف کرده بود. خواست آنها را بشوید. سراغ رخت شویی را گرفت که نشانی آن مرد بدرفتار را به او دادند. مسافر سراغ رخت شویی رفت. رختشوی با او گرم گفتگو شد و از کاروبارش پرسید. مسافر گفت چند روزی در این شهر مهمانم و می روم. فقط می خواهم لباسهایم خوب شسته و تمیز شود. رختشوی گفت لباسهایت را به من بسپار و با خیال راحت برو به کارهایت رسیدگی کن. چند روز دیگر که برگردی و لباسهایت را ببینی، باور نمی کنی که لباسهای خودت باشد. مرد گفت چطور مگر؟ رختشوی گفت برای آنکه لباسهایت آنقدر تمیز می شوند که آنها را نمی شناسی. رختشوی با این چرب زبانی ها لباس مرد مسافر را از او گرفت. ولی چند روز بعد که مسافر برای گرفتن لباسهایش آمد، رختشوی دو دستی بر سرش زد و گفت ای کاش مرده بودم و از تو لباس نمی گرفتم. ای کاش آن روز که پیش من آمدی دکان من آتش گرفته بود. مسافر گفت خدا نکند، برای چه این حرف ها را می زنی؟ رختشوی گفت برای این که لباس های تو گم شده. مسافر گفت چه گفتی؟ لباس های من گم شده؟ مگر در اینجا لباس هم گم می شود؟ رختشوی گفت هر چیزی ممکن است گم شود. خب لباس تو هم گم شده. مسافر گفت حالا من چه کار کنم؟ رختشوی لباس پاره و کهنه ای را که بر تن داشت نشان داد و گفت می خواهی لباس خودم را از تن در بیاورم و به تو بدهم؟ مسافر گفت برو از خدا بترس و خجالت بکش. این لباس را می‌خواهی به جای آن لباس به من بدهی؟ مسافر این را گفت و با ناخرسندی رفت بعد هم در بازار شهر لباسی خرید و پوشید. کارش که در آن شهر تمام شد، آماده ی رفتن به خانه و کاشانه خودش شد. او بار و وسایل سفر را روی اسب گذاشت و آماده ی رفتن بود که ناگهان همان مرد رخت شوی را دید. رخت شوی که قد و قیافه مسافر را فراموش کرده بود، پیش او رفت و گفت: مرد، مثل اینکه در این شهر غریبی. مسافر گفت: بله غریبم، چطور مگر؟ رخت شوی گفت: میخواهی لباسهایت را بشویم؟ آدم محترمی مثل تو نباید لباس کثیف بپوشد. مسافر با ناراحتی گفت: اگر میخواهی لباسم را به رخت شوی شهر بدهی، باید بگویم که دیگر لباسی برای شستن به او نمیدهم. مرد گفت: چرا؟ مگر کار او عیب و ایرادی دارد؟ مسافر گفت: والا چه بگویم؟ این رخت شوی شهر شما هم از آن رخت شوهاست، برای آنکه پیش از این صابونش به رخت ما خورده است. بله، اگر به کسی که دیگران را فریب می دهد بخواهند بگویند که پیش از این گرفتار رنج و زحمت و نیرنگ تو شده این، ضرب المثل صابونش به رخت ما خورده یا صابونش به یقه ما خورده است، حکایت حال او می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. روزی و روزگاری مرد بینوایی در بازار شهر میره. ظهر بود و مرد گرسنه بود و هوس خوردن غذای خوبی به سرش زده بود. او تکنانی در دست داشت، لقمه ای از نان را خورد، ولی آنطور که دوست می داشت نان خالی به دلش نچسبید. از دور بوی کباب می آمد. بوی خوش کباب او را به سوی خود کشید. مرد گرسنه رفت و روبروی دکان کبابی ایستاد. نگاهی به آنها که توی دکان بودند انداخت. چند نفر در آنجا با لذت داشتند نان و کباب می‌خوردند. دود کباب که از دکان بیرون می‌آمد به سر و صورت مرد گرسنه خورد. در این حال ناگهان فکری به سرش زد. کمی جلو رفت و لقمه نانی را در میان دود کباب گرفت. نان کمی بوی کباب گرفت. مرد بینوا کم کم احساس کرد در حال خوردن کباب است. نان با دود کباب غذای آن روز او را دلچسب کرده بود. او در این حال خوش بود که ناگاه دستی به شانه‌اش خورد. چه می‌کنی مرد؟ مرد گفت: میبینی که دارم نان با دود کباب میخورم. کبابی گفت: خب با اجازه کی این کار را میکنی؟ مرد بینوا تعجب کرد و گفت: با
ببینم مگر این کار هم اجازه می خواهد؟ خب دود در هوا می رود، من هم نان خودم را با آن بو می دهم.
مرد گفت: تو کار بدی می کنی. یعنی چه؟ من اینجا کار میکنم و زحمت میکشم، آن وقت تو بیان که حتی یک سکه بدهی نان و کباب میخوری؟
مرد بینوا گفت: عجب حرفهایی میزنی مرد، کدام نان و کباب؟ من نان و دود کباب میخورم، دود هم که در هواست.
مرد کباب فروش گفت: نه، من این حرفها را نمیفهمم. یا پول کبابی را که خورده ای بده یا پیش قاضی شهر از تو شکایت میبرم.
مرد گفت:
برو شکایت کن،
مرا از چه میترسانی؟ من اگر پولی داشتم که میامدم خود کباب را میخوردم، نه دود کباب را.
مرد کباب فروش و مرد بینوا پیش قاضی شهر رفتند. آنها هر چه را که گفته بودند و شنیده بودند برای قاضی تعریف کردند. قاضی مدتی فکر کرد، بعد از مرد کباب فروش پرسید:
تو نمیخوایی از حق خودت بگذری؟
او گفت: چرا بگذرم جناب آقای قاضی؟ این مرد کباب خورده، باید پول آن را بدهد.
قاضی آنگاه رو به مرد بینوا کرد و گفت:
تو چه میگویی؟ آیا حاضری پول کباب این مرد را بدهی؟
مرد بینوا گفت: من برای کدام کباب پول بدهم جناب قاضی؟
قاضی گفت:
برای آن کبابی که با نان خورده ای. خب حالا به من بگو ای مرد، تو چند سکه داری؟
مرد بینوا گفت: همه دار و ندار من 3 سکه است قربان.
قاضی گفت:
بسیار خوب، آن 3 سکه را به من بده تا حق این مرد را هم به او بدهم.
مرد بینوا با نگرانی و اندو 3 سکه را به قاضی داد. قاضی از همانجا که نشسته بود سکه ها را روی زمین انداخت و انگاه به مرد کباب فروش گفت:
پول دود کباب را بردار.
کباب فروش به سوی سکه ها رفت که قاضی به او گفت:
پول دود کباب سکه ها نیست ای مرد، پول دود کباب صدای پول است.
مرد کباب فروش گفت:
یعنی چه جناب قاضی؟ مگر این مرد نباید پول کباب به من بدهد؟
قاضی گفت:
بله درست میگویی، ولی پول دود کباب صدای سکه است، پس تو به حق خودت رسیدی، این مرد هم بدهکاری خودش را به تو داد.
بله دوستان همدل، اگر کسی بخواهد برای کاری که نکرده و چیزی که نفروخته مزدی بگیرد، آنگاه ضرب المثل پول دود کباب صدای سکه است حکایت حال او می شود.
باز هم هنگام آن است که بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود. We'll be right back.
صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان خوب و مهربان. یاران دل در گرو لحظه ها بستیم تا ما را به این ساعت برساند، زیرا در این ساعت به پیشگاهتان میاییم و دقایقی را با شوق و شادمانی سپری میکنیم. باشد که شما نیز همچون ما باشید.
اکنون گوش بسپارید به سخن نخست برنامه که ابیاتی است از جناب ناصر خسرو قبادیانی. اگر بر تن خیش سالار و میرم، ملامت همی چون کنی خیر خیرم. اسیرم نکردین ستمکار گیتی، چو این آرزو جوی تن گشت اسیرم. چو من پادشاه تن خیش گشتم، اگر چند لشگر ندارم امیرم.
گویند درخت چناری صد ساله در باغی قد برافراشته بود. درخت تنومند، بلند و پرشاخ و برگ بود، چنان که مردم بسیاری در سال در زیر سایه آن می نشستند و خستگی از تن می زدودند و پرندگان کوچک و بزرگ نیز روی شاخه های آن لانه می گذاردند و جوجه هایشان را در آنجا بزرگ می کردند. و درخت نیز چون خود را برای دیگران سودمند می دید بسیار به خود می بالید. و اما در این میان روزی پشهی پر مدعا از راه رسید و وزوز کنان روی تنی درخت نشست. پشه چند ساعتی در آنجا آسود، وانگاه عزم رفتن کرد، ولی در هنگام رفتن با غرور به درخت گفت: ای درخت پیر و کهن، بدان واگاه باش که من قصد رفتن از روی تو را دارم، پس آسوده باش که از سنگینی من راحت شدی. و البته این سخن را به کنایه و ریشخند گفت تا درخت کهنسال را بیازارد. ولی درخت بدون کوچکترین توجهی به سخن جانور کوچک و پرمدعا گفت: چه میگویی پشه اینا چیز؟ بدان که من اصلا متوجه آمدن تو نشده بودم که اکنون از رفتنت شاد شوم. پس برو که تو قابل این گونه سخنان نیستی. شایسته تو همان است که آدمیان با تو رفتار می کنند و با ضربه کوچک از روزگار محوت می سازند. پشه از سخنش شرمنده و پشیمان شد و بیدرنگ از آنجا رفت.
Thank you.
و اما درباره درخت چنار حکایتی دیگر موجود است که اکنون به عرض می رسانی. گویند درخت چناری در باغچه‌ای قد برافراشته بود، ولی قد درخت زیاد بلند نبود، زیرا خیلی کهنسال نبود و شاید بتوان گفت 20 یا 30 سال بیشتر نداشت. و اما در کنار درخت چنار بوته کدوی رویده بود و آنچنان که معمول برخی از گیاهان است خود را به تنه درخت پیچانده و از آن بالا رفته بود، به گونه که اکنون با بلندترین شاخه درخت برابری می کرد. و چون این بود که ساقه بوته خزنده که با سوار شدن بر تنه درخت استوار بدان جایگاه رسیده بود و خود را با درخت چنار همقد می دید، دوچار خودپسندی شد و روزی با غرور به چنار گفت: ای درخت چنار، به گمان من تو در زندگی بسیار سست عمل می کنی، زیرا شنیدم که اکنون به مرز 30 سالگی رسیده ای، ولی اصلا نتوانسته ای همپای سنت رشد کنی، در حالی که من چند ماهی بیش از عمرم نگذشته که همقد تو شدم و شاید تا رسیدن پاییز از تو هم بلندتر شوم. اکنون در پاسخ من چه میگویی؟ درخت چنار با خونسردی گفت: ای کدوی تنبل، من در جمله‌ای پاسخ تو را میدهم و آن این است که زیاد به خود و قد کشیدنت مغرور نشوی، زیرا وقتی باد پاییز وزید آن هنگام معلوم می شود که کدام یک از ما مرد ترین.
گویند مردی در محله خانه‌ای خرید و به آنجا رفت. مرد که قد و قواری بلند و اندامی قوی داشت، در همان روز نخست که وارد آن خانه شد، با یکی از همسایگان شروع به بگو مگو و سر و صدا کرد. مرد که از این کار تازه وارد خیلی ناراحت شده بود، رو به او کرد و گفت: آخر مرد حسابی، ما تا کنون همسایه‌های بسیاری دیدیم، ولی هیچ کدام مثل تو بنای ناسازگاری و بددهنی نگذاشتند. آخر این چه کاریست که می کنی؟ مرد لبی ورچید و گفت: ما کارمان این است دیگر. در این هنگام یکی دیگر از همسایه ها که از دور شاهد دعوا بود، برای پشتیبانی از همسایه قدیمی جلو آمد و به چهره زمخت و زخم خورده آن مرد خیره شد و با لحنی تحقیرآمیز گفت: می شود بدانیم اسم حضرت عالی چیست؟ مرد بچهره با صدایی کلوفت و دورگه گفت: هیبت الله. همسایه یک قدم به عقب گذاشت و گفت: حالا واقعا نامت همین است یا می خواهی ما را بترسانی؟
گویند شاهی از یکی از زیر دستانش خشمگین شد و در پی کین خواهی از او برآمد. آن خدمتگزار که از خشم شاه آگاه بود و عاقبتی ناخوش را پیش بینی می کرد، از دربار فراری شد و خود را در جایی پنهان کرد. شاه گروهی را بسیج کرد تا او را بیابند، ولی هرچه گشتند مرد را نیافتند. و اما خدمتگزار بیچاره که خود را در دخمه پنهان کرده بود، روزی از این کار به تنگ آمد و مرگ را بر آن گونه زندگی کردن برتر دانست. پس دل به دریا زد و با پای خود به کاخ شاه برگشت. شاه که چنین دید، دستور کشتن خدمتکار را داد. جلاد با شمشیر تیز آماده اجرای دستور بود و شاه نیز خود در نزدیک مرد ایستاده بود، زیرا می‌خواست سخنان آن مرد را در واپسین دم زندگیش بشنود. خدمتگزار که خود را در کام مرگ می‌دید، شروع به راز و نیاز با خدا کرد و سخنانی دیگر نیز گفت. بله، او گفت: خداوندا مرا ببخش، همچنان که من نیز از شاه گذشتم و هر چه دیدم حلالش کردم، زیرا سالها در خان نعمت او روزگار گذرانده بودم و از او محبتها دیده بودم. بنابراین نمی خواهم فردا دشمنانش خونبهای مرا از او بخواهند و او دشمن شاد شود. آری، مرد از این گونه سخنان می گفت که شاه شنید و بسیار خوشنود شد. بنابراین آتش خشمش فرونش است و دستور داد آزادش کنند. آنگاه بر سر و چشمش بوسه زد و او را به جایگاهی والا نشاند که همانا فرماندهی لشکر بود. و بدینسان یک سخن دوستانه و نرم هم جان خدمتکار را نجات داد و هم او را به جایگاهی برتر و والا نشاند.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.